سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. طالبان ادعا میکنند که در عملیات بر مخفیگاه های داعش در شهر مزار شریف شماری از اعضای داعش شب گذشته کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییت از این عملیات خبر داد، اما نگفت که دقیقاً چند عضو داعش کشته شدند. با گفته وی در جریان عملیات یک تن از نیروهای طالبان زخمی شده است. طالبان در حالی از عملیات علیه داعش در شهر مزار شریف خبر میدهند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش اخیراً مسئولیت دو حمله را در این شهر پذیرفت. 11 روز پیش در یکی از این حملات محمد داوود مزمل والی طالبان در بلخ کشته شد. در حمله دیگر در اوایل هفته گذشته گرد همایی خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان هدف قرار گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در حمله شنبه هفته گذشته دست کم دو تن از جمله حسین نادری گزارشگر خبرگزاری صدای افغان کشته و حداقل 19 تن از خبرنگاران زخمی شدند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خانواده ها با بحران های پیهم به شمول افزایش گرسنگی روبرو هستند. به گفته WFP نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که غذایشان از کدام طریق فراهم می شود و 6 میلیون تن یک گام از قحطی فاصله دارند. مقام ها می گویند که پلیس در پاکستان بر محل اقامت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در شهر لاهور امروز هجوم برد و دست کم 65 نفر از هوادارانش را پس از آن دستگیر کرد که فردی از بام اقامتگاه او شلیک کرد. سهیل صخرا، یک افسر ارشد پلیس که این عملیات را رهبری می کند، گفته است که پلیس برای دور کردن موانعی که حزب تحریک انصاف و طرفداران عمران خان در اطراف اقامتگاه او ایجاد کرده بودند اقدام کرد. او افزود که هواداران عمران خان تلاش کردند که با پرتاب سنگ و بمهای پترولی در برابر پلیس استادگی کنند. پیش از این گزارش شده بود که عمران خان روحی محکمه شده است. او به چندین قضیه به شمول فساد مالی متهم است. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازی رقابت‌های سه جانبه بین افغانستان، بنگلادش و سریلانکا تیم زیر 19 سال بنگلادش را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. این بازی امروز در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد. تیم بنگلادش با از دست دادن تمامی بازیکنانش در آور 23 76 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرده بود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در حالی که سه بازیکنش را از دست داده بود در آور 10 هدف را تکمیل کرد. انتظار می رود که تیم افغانستان روز چهارشنبه این هفته با تیم سریلانکا روبرو شود. این رقابت ها تا 30 ماه مارچ ادامه خواهد داشت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در کمتر از یک ساعت در مورد این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. برنامه جهانی غذا برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان 93 میلیون دلار کمک درخواست کرده. یکی از زنان نادار در افغانستان میگوید:
مرد نباشه، مدد نباشه، من چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم، مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش.
امروز روز ملی خبرنگار در افغانستان است. خبرنگاران در این کشور با چی مشکلات روبرو هستند؟
مشکلات خبرنگارا با او روبرو هستند. بعض محدودیت ها بر حق دسترسی به اطلاعات است، نداشتن اقتصاد مناسب است، نداشتن فکر آرام به خاطر ساختن گزارش هاست.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید برنامه جهانی غذا WFP گفته که برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل فوراً به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارند. در همین حال خانواده های بی‌بضاعت و نادار میگویند که در انتظار کمک هستند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که در گزارشی که مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده. بیشتر در این گزارش.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ناوقت روز جمعه در نامه‌ای که در وبسایت رسمی این کمیته نشر شده از جان سابکو رئیس اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواسته است کمک‌های بشری آمریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان را بررسی کند و گزارش کامل مکانیزمی را با آنها شریک کنند که فهمیده شود این کمک‌ها به دست طالبان نمی‌رسد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است هرچند افغان‌ها به کمک‌های بشری بیشتر نیاز دارند، اما آنها باید مطمئن شوند که از کمک‌های صورت گرفته توسط آمریکا به طالبان منفعت نمی‌رسد و یا هم سوء استفاده و یا ضایع نمی‌شود. مکال در بخشی از نوشته خود به سیگار نوشته است این بسیار مهم است که کمک‌های آمریکا بر اولویت‌های آمریکا مصرف شود و منفعت آن به طالبان که دختران و زنان را محروم کردند از شریعت یک تفسیر ظالمانه را عملی می کنند و حکومتشان از سوی آمریکا و جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است نرسد. در این نامه همچنان در مورد میزان تمام کمک‌های بشری آمریکا که توسط سازمان ملل متحد، بانک جهانی، طرح کلمبو و سایر سازمان‌های بین‌المللی که پس از حاکمیت طالبان مصرف شده و در مورد پروسه‌ها و روش‌های سازمان ملل متحد که به افغانستان دلار می‌فرستد و سپس بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان آن را برای مصرف به افغانی تبدیل می‌کند و در مورد تأثیر این کمک‌ها بر اقتصاد افغانستان نیز اطلاعات خواسته شده. اما نت برای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از این در یک نشست خبری به تاریخ 23 جنوری گفته بود که کمک‌های بشری با افغان‌ها به معنای حمایت است طالبان نیست. گفتنی است که پیش از این سیگار در گزارش به کنگره آمریکا گفته بود ایالات متحده پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت بیش از 8 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان و مهاجرین افغان اختصاص داده است. بر اساس گزارش سیگار بیش از 2 میلیارد دلار به کمک‌های توسعه و بشردوستانه، 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانت پولی افغانستان و 2.7 میلیارد دلار به روند تخلیه افغان‌ها اختصاص یافته است. سیگار در گزارشش به کنگره از تلاش طالبان برای به دست آوردن عاید از کمک‌ها در قالب مالیات یا صدور مجوز ابراز نگرانی کرده و از کنگره خواسته بود تا در این مورد تحقیق کند، اما طالبان همواره مداخله در کمک‌های بشری آمریکا را رد کرده و گفتند این کمک‌ها از طریق یک بانک خصوصی مصرف می‌شوند و آنها به آن دسترسی ندارند.
شنیدید که مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار بررسی کمک‌های بشری ایالات متحده با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده. او در نامه از اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان خواسته تا مشخص کند که این کمک ها به افغانهای نیازمند می رسد یا به طالبان. درباره شفافیت و مؤثریت کمک های بشردوستانه بین المللی با افغانستان خاطر پردیس با محب شریف آگاه امور سیاسی گفتگو کرده.
بدون شک این نگرانی را ما فکر می کنم زمامداران کاخ سفید و تمام ادارات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا داشت و تا هنوز هم دارند، به خاطر از اینکه اونها نمی خواهند در برابر ملت خود و اون پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع آوری می شود در جای بکار برده شود که فردا باز ایالات ایالات متحده آمریکا نتیجه از او را منفی اعلان بکنه و کسانی که مصرف کننده ای کمک هاست در برابر اونها باز جنگ اعلان بکنه و یا به یک زد و خورد نظامی تبدیل شود. ما فکر میکنیم اینا کوشش میکنن که این موضوعات را یا به تمام امور کمک های ایالات متحده آمریکا را تا جایی که میتونن شفاف و در همنوایی با پالیسی آمریکایی چی داخل کشور و چی بیرون کشور رهبری بکنن.
جناب شریف، پولی که هر هفته به کابل فرستاده میشه به نظرتان به این مانا خونیست که دارن طالبا روز به روز تواناتر میشن؟
من فکر نمی کنم که به این مانا باشه، به خاطر از این که تمام کمک ها که می آیه اول بده افغانستان بانک و از اونجا به حساب یکی از بانک های تجارتی افغانستان انتقال میشه و بعد در دسترس اون ادارات قرار داده میشه که به حسابات اونا انتقال شده. و تا جایی که من معلومات دارم در این رابطه ایالات متحده آمریکا نه این استراتژی را داشت و نه این استراتژی را تا هنوز داره که به این کمک ها خود طالبان یا رژیم طالبان که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده به قدرت مبدل بکنه، به خاطر از اینکه بعض افکار وجود داره که احتمال از این را قوی میسازه که یک روز نه یک روز در حالت مبادا ایالات متحده آمریکا با طالبان در تصادم قرار میگیرند و در اون وقت وقتی که موضوع دشمنی بس اعلام میشه باید زمین ساز از این نباشه که کمک های خودشان باعث از این شده باشه که در مقابل ایالات متحده آمریکا قوت به اصطلاح جنگ کننده را تربیه یا تمویل و یا هم انکشاف داده باشه.
شریف، آیا فکر میکنید سیاست های اخیر طالبان باعث این شود که این کمک ها یا جریان این کمک ها بسته شود؟
این موضوع من فکر میکنم زیادتر به این ربط میگیره که طالبان یا کسانی که به شکل بسیار سخت گیرانه پیش میرن در ارتباط به افتتاح یا بازگشایی پس مکاتب و یا بازگشایی پوهنتونه ها و دانشگاه ها و در جوار از این اجازه دادن به کار زن در جامعه اینا یک پالیسی نرم را داشته باشن و امی موضوع ممکن باعث از این شود که فشار جامعه جهانی و خود ملت ایالات متحده آمریکا یا پالیسی ایالات متحده آمریکا برای آمریکا فشار بیاره و موضوع پس به تصادم بره، نه به این که ما فکر میکنم به طرف جرامت بره. با وجود از این که تلاش ها وجود داره اما تا هنوز کدام نتیجه عملی را این تلاش ها نداده.
محب شریف، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. برنامه جهانی غذا WFP گفته که برای رساندن کمک به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. در همین حال شماری از خانواده های نیازمند و بی‌بضاعت در افغانستان میگویند که منتظر کمک هستند. بیشتر در این گزارش.
نگه شخص خودم اینم یال پنج دان اولادکایم است. شاورم پودریست. یک سال شد مرده و زندگی کردم.
زکیه باشنده ولایت کابل میگوید که در گذشته میتوانست از طریق آشپزی خرج روزانهشان را به دست بیاورد، اما اکنون هیچ کاری ندارد و شوهرش نیز معتاد است. زکیه میافزاید که 2500 افغانی کرایه خانه میدهد و در کنار آن تامین هزینه بل، برق و خوراک روزانه فرزندانش مواردی اند که هر روز به نگرانی او میافزاید. او به رادیو آزادی گفت که خودش نیز بیمار است و نمیتواند کار انجام دهد.
قربان شمع مبارک رمضان میآید، نزدیک است. دیگر وضعیت خودمم خراب است. خودمم کدام 20 روز 25 روز شد مورقه گرفتادم. بسیار وضعیتم خراب است. حالتم وخیم است. این همه قکدیم صرف که یک سیرم دو پیچکاری به ما گرفتیم. نورام قرض زدیم دواخانه گرفتیم. یک خانم چقدر صبر و حوصله طاقت داشته باشه؟ چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه، مدد نباشه؟ من چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر قرضدارم، مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش.
این تنها زکیه نیست که نمیتواند نیازهای اساسی روزانه خانواده اش را تهیه کند. هزارها خانواده دیگر نیز در افغانستان تحت فشار اقتصادی قرار دارند. توتی محمد باشنده ولایت خوست میگوید سرپرستی 14 عضو خانواده اش را به عهده دارد و نمیتواند هزینه های زندگی آنان را تامین کند. او بر رادیو آزادی گفت:
کور که کم مشومان در طول سوی تغذیه
اطفال ما دوچار سوی تغذیه شدن، چاره نداریم، کار بار نیست. از نهادهای خیریه می خواهیم که با ما همکاری کنند. کارها کلان تعطیل است و درآمدی وجود ندارد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد به نقل از برنامه جهانی غذا یا WFP گزارش داده که از آگست 2022 به این سو از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند. 20 میلیون تن نیز نمی‌دانند که غذای بعدیشان از کجا تهیه خواهد شد و 6 میلیون تن هم در یک قدمی قحطی قرار دارند. سازمان جهانی غذا بیان داشته که ذخایر مواد غذایی در ماه می سال روان میلادی تمام می شود و این خانواده ها در سخت‌ترین شرایط قرار خواهند گرفت. سازمان ملل متحد در این گزارش نوشته که برنامه جهانی غذا بیان داشته که به دلیل محدودیت های مالی حداقل 4 میلیون تن در افغانستان تنها نیمی از نیازهای غذاییشان را در ماه مارس دریافت خواهند کرد. بر اساس آمارهای سازمان جهانی غذا، هرچند در سال 2022 این سازمان مورد حمایت مالی قرار گرفته، اما با آن هم در مقابله با افزایش افراد فقیر به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون تن در ماه اپریل و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده نیاز دارد. سازمان ملل متحد افزوده که افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد و نیمی از خانواده‌ها برای زنده ماندن در حال مقابله با بحران زندگی هستند. این سازمان میگوید که اکنون کمک‌های غذایی سازمان جهانی غذا برای میلیون‌ها نفر در افغانستان آخرین راه نجات است. در همین حال نیل گری، وزیر فرهنگ اروپا و توسعه بین‌المللی اسکاتلند، در نامه به جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، خواستار توجه به وضعیت افغانستان شده است. او بیان کرده که اسکاتلند 600 هزار پوند کمک فوری و 240 هزار پوند را برای کمک اضطراری رویدادهای طبیعی به مردم افغانستان اختصاص داده است، اما با وجود این باید به وضعیت تحصیل و کار زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مهاجران افغان توجه شود. این در حالی است که پس از ممنوعیت کار زنان، شمار زیادی از سازمان‌ها از جمله سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان پس از یک سری محدودیت‌هایی که حکومت طالبان در سال گذشته بر زنان اعمال کرده کاهش یافته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی استقبال کرده. این محکمه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرده است. بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید این تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم که حکم بازداشت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را صادر کرده قابل توجیه است. جو بایدن دیروز به خبرنگاران گفت این واضح است که پوتین مرتکب جنایات جنگی شده است. رئیس جمهور آمریکا بعد از آن در این مورد صحبت کرد که محکمه بین المللی جرایم پوتین را در موضوع انتقال غیر قانونی اطفال از اوکراین مسئول خواند و حکم بازداشت او را صادر کرد. قبل از سخنان آقای بایدن، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا جوزف بوریل گفت حکم محکمه بین المللی جرایم آغاز حساب و کتاب با روسیه در مورد جنایت های خواهد بود که در جنگ اوکراین مرتکب می شود. بوریل افزود این برای عدالت بین المللی و مردم اوکراین یک تصمیم بسیار مهم است. محکمه بین المللی جرایم روز جمعه در اعلامیه خود حکم بازداشت کمیشنر حقوق اطفال در روسیه ماریا لوبولووا را هم صادر کرده و ادعا نموده که این خانم در مسئله فرستادن اطفال اوکراینی به روسیه مستقیما دست دارد. رئیس محکمه بین المللی جرایم پیوتر هوفمانسکی در یک پیام ویدیویی گفته است آنها حکم را صادر کردند، اکنون این وظیفه جامعه جهانی است که آن را عملی کند. این محکمه 123 عضو دارد ولی پلیس ندارد که احکام آن را اجرا نماید. صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفته است که حکم این محکمه نشان داد که هیچ کس در جهان بالاتر از عدالت نیست. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف میگوید که هیچ سوال محکمه بین المللی جرایم برای روسیه قابل قبول نیست. و روسیه مانند یک تعداد دیگر از کشورها تصامیم این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد. چون مسکو این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد، اتباع خود را به این محکمه تسلیم نخواهد کرد. ولی تأثیر آن این خواهد بود که پوتین از سفر به یک کشوری که عضو این محکمه است و آن را به رسمیت شناخته خودداری نماید. زیرا این کشورها مکلف هستند که حکم محکمه را عملی کرده و پوتین را به آن بسپارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 27 حدود برابر از روز ملی خبرنگار در افغانستان، این که خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با چی مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، گزارش مفصل داریم که تا دقایق دیگر پخش میشود. اکنون مطبوعات جهان را سید سامی عباس مرور میکند.
نشریه اینترنتی مین آنلاین بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد اظهارات یک مقام بلندرتبه نظامی آمریکا نوشته است که در مورد حضور شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان سخن میگوید. قمندان قوای مرکز آمریکا جنرال مایکل کوریلا روز پنجشنبه گذشته به کنگرس گفته بود که شاخه خراسان گروه داعش شاید تا 6 ماه دیگر این توانایی را پیدا کند که اتباع آمریکا را در آسیا و اروپا هدف قرار بدهد. با گفته او، حملات این شاخه داعش که هدف نهایی آن حمله بر خاک آمریکاست، می تواند 100,000 آمریکایی را متاثر بسازد. شاخه خراسان گروه داعش آن بخش این گروه است که به نوشته روزنامه دیلی میل در افغانستان مستقر است و در پهلوی طالبان آمریکا را هم دشمن خود می شمارد. شاخه خراسان داعش گروهی است که مسئولیت حمله ماه آگوست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را نیز بر عهده گرفت که در آن 170 نفر ملکی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. این گروه در سال 2022 هم حملات را بر اهداف مختلف از جمله مکاتب و مساجد در افغانستان انجام داد. اینستیتوت اقتصاد و ساز در گزارش سالانه شاخص جهانی تروریسم که سه شنبه گذشته نشر شد نوشته که در سال 2022 در مناطق مختلف افغانستان شاخه خراسان گروه داعش دست کم 141 حمله انجام داد که 498 افغان در آن کشته شدند. جنرال کوریلا در سخنان خود گفت که تخمین فرماندهانش این است که شاخه خراسان گروه داعش می تواند در ظرف 6 ماه بر علیه منافع آمریکا در خارج از قلمرو افغانستان عملیات انجام بدهد. طالبان هم گاه گاه در مورد عملیات علیه هسته های داعش که آن را گروه خوارج می خوانند عملیات انجام می دهند. در این عملیات ها در مورد کشته و دستگیر شدن بعضی افراد هم خبر داده می شود. ولی مردم بعضن شکایت دارند که در چنین عملیات ها افراد بیگناه هدف قرار می گیرند. روزنامه فرست پست چاپ هندوستان در مورد دخالت طالبان در امور مؤسسات خیریه مطلبی را نشر کرده. در آغاز این مطلب می خوانیم که مشاور قانونی ماموریت افغانستان در ژنو طالبان را به دخالت در کارهای مؤسسات خیریه متهم ساخته که به خاطر آن بعضی افغان ها با کمبود مواد خوراکی روبرو شدند. به نوشته روزنامه، محب الله طیب در یک اجلاس ملل متحد در ژنو گفته که طالبان بر سازمانهای غیر دولتی فشار وارد میکنند که خود را ثبت یا راجستر کنند و معلومات را ارائه نمایند که به دلیل آن زمینه برای دخالت طالبان در کارهایشان فراهم شده است. او در مورد خراب شدن وضعیت بشری در افغانستان اظهار نگرانی کرده که به خاطر کمبود مواد خوراکی و طبی و خرابی هوا این حالت بدتر شده است. قبل از این بعضی از سازمان‌های دیگر هم طالبان را متهم کرده بودند که در امور آنها دخالت می‌کنند، اما طالبان این اتهامات را رد کرده و تأکید دارند که آنها برای مؤسساتی که به مردم کمک می‌کنند هر نوع شرایط را فراهم ساختند.
امروز 27 مایه هود برابر است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. امسال این روز در حال فرا رسیده که خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مشکلات متعدد فراروی کار و فعالیتشان در این کشور سخن میزنند. بیشتر در این گزارش مفصل.
امسال در 27 هود روز ملی خبرنگار مشکلات متعدد دامنگیر خبرنگاران در افغانستان است. برخی خبرنگاران افغان میگویند وضع محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات، برخورد نامناسب مسئولین، مشکلات اقتصادی، امنیتی و برخی مسائل دیگر سبب شده تا نسبت به ادامه کار رسانه‌ای دلسرد شوند. عزیز ابرام خبرنگار طلوع نیوز که در حمله گروه داعش بر خبرنگاران در مرکز فرهنگی تیبیان در شهر مزار شریف از ناحیه سر زخم برداشت و شنوایی هر دو گوشش آسیب دید میگوید او و همقطارانش پس از این رویداد علاقمند کار خبرنگاری نیستند.
مشکلات خبرنگارا با او روبرو هستند. وضع محدودیت ها بر حق دسترسی به اطلاعات است، نداشتن اقتصاد مناسب است، نداشتن فکر آرام به خاطر ساختن گزارش هاست و همسال از این، خصوصا پس از به وقوع پیوستن انفجار دیگر اکثریت خبرنگارا، کسایی که من امرشون ارتباط دارم، دیگر علاقمند کار در این بخش نیستند و تقاضای خانواده خودم هم همین مسئله است. حتی بیکار بانم، من باید از کار خبرنگاری فاصله بگیرم.
در این حمله که در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف رخ داد، یک خبرنگار و یک کارمند رسانه کشته و 19 خبرنگار دیگر زخمی شدند. این حمله در 20 حوت یک هفته قبل از روز ملی خبرنگار در افغانستان رخ داد. این روز از سال 1392 به این سو هر سال به تاریخ 27 حوت با برگزاری مراسم ویژه گرامی داشت می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان هر سال به مناسبت روز ملی خبرنگار از طریق یک روند رقابتی خبرنگار سال را انتخاب و معرفی می کند. مرجان وفا خبرنگار رادیو کلید که 3 روز قبل برنده جایزه مشترک خبرنگار سال 1401 شد میگوید زنان خبرنگار با تبعیض به دسترسی به اطلاعات روبرواند و همچنان به گفته او برخی رسانه ها به دلیل محدودیت های موجود حاضر نیستند خبرنگاران زن را استخدام کنند.
یعنی در گذشته اگر دسترسی به اطلاعات بود، اما فعلا می حس می کنم که تبعیض در دسترسی به اطلاعات هم هست. مشکل دیگه که ما داریم بیکاری زنانه، در حالی که مثلا برخی از رسانه ها ترجیح میدن که همکار مرد را استخدام کنند تا همکار خانم، و یکی از دلایل از او افزایش محدودیت های
گفتنیست که حکومت طالبان بر پوشش صورت مجریان زن در تلویزیون ها نیز محدودیت وضع کردند و آنها را مکلف ساختند جز چشمانشان بقیه صورت خود را بپوشانند. از سوی هم بر بنیاد اطلاعات نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 15 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده که بیشترین موارد آنها توهین، تحقیر و بازداشت خبرنگاران بوده است. گفته می شود در حال حاضر 2 خبرنگار در بند حکومت طالبان است. مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 23 حوت گفت که قدرت الله ترار خبرنگار تلویزیون زرغون پس از 3 ماه از زندان رها شده و اما از حکومت طالبان خواست تا 2 خبرنگار دیگر به نامهای خیرالله پرهر و مرتضی بهبودی را هم از بند آزاد کند. اما حکومت طالبان مدعی است که هیچ فردی به جرایم مربوط به کار رسانه‌ای زندانی نشده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا برای نگرانی‌ها در مورد عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات فعلی خبرنگاران در افغانستان پاسخی از سوی حکومت طالبان به دست بیاورد، اما با وجود تماس‌های مکرر با عبدالحق حماد رئیس اداره نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نتوانست اطلاعات به دست بیاورد. حکومت طالبان اما پیش از این گفته که رسانه ها برایشان مهمند و آنان متعهد به حمایت از خبرنگاران و جلوگیری از خشونت در برابر آنان هستند. در این حال انجمن خبرنگاران جنوب آسیا میگوید وضعیت بی‌نهایت نامناسب برای کار و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان حکم فرماست. ضیا بومیا رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت
خبرنگارا مجبور شدن از ترس از اینکه با رویه خشن دولت سانسوری مواجه نشوند روی آوردن به طرف خود سانسوری. وضعیت هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دسترسی به اطلاعات و معلومات و یا نشر قانونمند اطلاعات بدون در نظر داشت ترس و وهم بی‌نهایت اوضاع خراب است.
از سوی هم نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی با با ابراز نگرانی از چالش‌های موجود در برابر فعالیت خبرنگاران افغان می‌گوید پس از حاکمیت طالبان 96% خبرنگاران زن و حدود 70% خبرنگاران مرد به دلیل مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، چالش‌های موجود در کشور و محدودیت‌ها وظایفشان را از دست دادند. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی و حکومت طالبان به وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان توجه جدی نکنند ممکن افغانستان شاهد سقوط 100% جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای باشد.
در کوتاه مدت بعید می‌دانیم تا از این وضعیت بیرون بشیم. در صورتی که در دراز مدت نهادهای حامی رسانه‌ها، حکومت سرپرست، حتی نهادهای بین‌المللی توجه کنند، ما می‌تونیم جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری را دوباره احیا بکنیم. اگر توجه نشه ممکن سقوط 100% جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری را در افغانستان شاهد باشیم.
با گفته آقای کریمی برای اینکه افغانستان شاهد ادامه فعالیت‌های رسانه‌ای، حمایت از آزادی بیان، آگاهی دهی عامه و چرخش اطلاعات آزاد باشد، حکومت طالبان باید در این مورد انعطاف پذیری نشان دهد. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران CPG اخیراً گفته که پس از به قدرت رسیدن دوباره